أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد عامی بود که مخصص لب مخصص متصل داشت و این مخصص متصل مردد بود بین متباینین، که عرض کردیم اگر علم اجمالی به تخصیص فی علم الله بر یک فرد معین از این دو فرد منطبقه و بر دیگری منطبق نیست، مثل اکرم کل عالم الا زیدا، که فی علم الله مشخص است که زید ابن عمرو است که مراد مولاست، یا زید ابن بکر. در اینجا ما مشکلی نداریم، ظهور منعقد میشه در اون فرد واقعی آخر که مراد از زید نیست و حجت هست این ظهور. اما مشکل در جایی است که علم اجمالی قابل انطباق هست بر هر کدام از این دو فرد و فی علم الله هم تعین نداره بر یک فرد معین. این دو مثال داشت. مثال اول این بود که مولا میگه اکرم کل عالم، قرینه واضحه متصله داریم که زید و عمر که هر دو عالمند با هم واجب الاکرام نیستن. امام علیه السلام بارها تکرار کرده به نحوی که جا افتاده در ذهن متشرعه، شده قرینه لبیه متصله که زید و عمر با هم واجب الاکرام نیستن. حالا فرموده یجب و اکرام و کل عالمن، قطعا به قرینه متصله زید و عمر هر دو داخل نیستند در این عام، اما احتمال اینکه هر دو خارج باشند هم هست. ادعای ما و بسیاری از آقایان مثل مرحوم آقای خویی صاحب بحوث اینه که اغلا میگن شما علم دارید اجمالاً به یک تخصیص، اصالت العموم نفی میکنه تخصیص زائد را، ولذا علم اجمالی پیدا می کنید که یکی از این دو داخل در عموم هست و واجب الاکرامه و باید احتیاط کنید. حالا میمونه چجور تحلیل کنیم این بناء عقلاء را. ظهور اکرم کل عالم در چه چیزی منعقد شده؟ ما گفتیم که ظهور این اکرم کل عالمن کنه این هست که اکرم کل عالمن ول احد المعین من زیدن و امرن خارجون ان هاذ العموم والآخر باقی تحت العموم. البته در این مثال برای مولا معلومه اون فرد خارج از عموم کیه، تعین داره. علم اجمالی ما تعین نداره، اما اون فردی که مولا خارج کرده از وجوب اکرام و اون فرد دیگری که داخل است در عموم وجوب اکرام، فی علم الله مشخصه و فی علم الله عنوان تفصیلی آن فرد خارج شده از موضوع وجوب اکرام و اون عنوان تفصیلی فرد آخر داخل است در موضوع وجوب اکرام. اما اصالت العموم که ما جاری میکنیم به این نحوه که میگیم احد معین از این زید و عمر، احد معین فی علم الله خارج است از عموم، ولی اون دیگری داخل است در عموم. بله، ظهور اکرم کل عالمین در عموم محفوظه. مقید لبی متصل بیش از این نگفت که حتما یکی از این دو فرد خارج است از عموم، اما فرد دیگر خارج هست از عموم، این خلاف اصل، خلاف ظهور عام هست. عرض می کنم ما اصالت العموم جاری می کنیم، ظهور این خطاب این است که الفرد الاخر داخل فی العموم، اما الفرد الاخر برای ما تعین ندارد. فی علم الله از مولا بپرسند میگوید که بله من زید رو خارج کردم ولی امر داخل هست، بر اساس این اصالت العموم که حجت هست بر اراده عموم، و فقط یک فرد تخصیص خورده است، بیش از این ما وجهی ندارد از ظهور عموم رفعیت کنیم. مثال دوم مثالی است که ما برای قاعده طهارت زدیم. گفتیم علم اجمالی اگه پیدا کنیم یکی از این دو خاک نجسه و احتمال بدیم خاک دوم هم نجس باشه، به نحوی اگر هر دو خاک نجس باشه هیچ کس حتی ملائکه نمیتونن تعیین کنن، اون معلوم بالاجمال ما خاک الف است یا خاک به، هر دو نجسن فی علم الله. اون آب نجسی که ما دیدیم ریختن نمیدانیم روی هر دو ریخته شد یا روی یکی از اینها اجمالا. اگر فی علم الله اون آب نجس روی هر دو ریخته شده در روز گذشته، خب ما اعلم و اجمالا به کونهی نجسن، کدام یک از این دو خاک است؟ ترجیح بلا مرجه است که بگیم خاک اول ما اعلم و اجمالا به نجاستی هست یا خاک دوم. در اینجا چون ثبوتن هم جعل اصالت و طهاره برای خاک الف ترجیح بلا مرجهه، این با مثال قبلی فرق میکنه. در مثال اکرم کل عالم، خب مولا بعد از این که ما حجت داریم و ظهور عام منعقد شده که بیش از یک تخصیص به عام نخورده است، حکم می کنیم که مولا واقع یکی از این دو فرد را به عنوان تفصیلیش خارج کرده است و فرد دیگر را ابقا کرده است. مثلا زید را خارج کرده است فی علم الله و عمرو را ابقا کرده است تحت عام. اما در این مثال اصالت و طهاره چون ترجیح بلا مرجح است حتی در مقام ثبوت، ما می دانیم که نه خاک الف اصالت و طهاره دارد حتی در مقام ثبوت، نه خاک به، چون ترجیح بلا مرجع با هم فرقی نمی کنند. و خلاف روایات هم هست که در مشابهش فرموده یحریقه هما. حالا در اینجا ما میخواییم با اجراء اصالت و طهاره ثابت کنیم اصل طهارت را در تراب آخر، خاک دیگر غیر از خاک معلوم بالاجمال، اما این اصالت و طهاره در یک عنوانی جاری می شود که فی علم الله هم تعین خارجی ندارد. یعنی از خدا هم بپرسیم جواب می دهد که من اصل طهارت را در خاک الف جعل نکردم، اصل طهارت را در خاک ب جعل نکردم، ترجیح بلا مرجح است، من این کار را نمی کنم. خلاف روایات هم هست که می فرماید یحریقه هما. پس چه کرده اید در این مثال طبق ظاهر کل شیء نظیف؟ اینجا در عنوان التراب الاخر غیر التراب المعلوم بالاجمال نجاست و اصالت و طهاره جعل کردیم. اثرش چیه؟ با اینکه نه این خاک الف اصل طهارت دارد، نه خاک به اصل طهارت دارد، التراب الاخر این عنوان که لا تعین له واقعا اصل طهارت دارد، اثرش چیه؟ اثرش اینه که شما میتونی در مقام تیمم با خاک الف تیمم کنی، بعد با خاک به تیمم بکنی، میگویی که من تیمم کردم با این دو خاک، پس تیمم کردم با خاک دوم غیر اون خاک معلوم بالاجمال و او اصل طهارت داشت، به این اکتفا میکنی و نماز میخوانی. خب اشکال چه در این مثال چه در مثال اول این بود که ما میخواییم بگیم ظهور در خطاب یجب و اکرام العالم کل عالم منعقد شده نسبت به فرد آخر، واقع فرد آخر متعین است در مثال اول، ولی ظهور خطاب عام در مقام اثبات باید اینجور باشه دیگه، یجب و اکرام کل عالم حتی الفرد الاخر غیر الفرد المعلوم بالاجمال من زیدن و امرن. خب اون فرد آخر تعین ندارد، فرد آخر در مقام علم اجمالی تعین ندارد. اگر فی علم الله هم زید خارج شده از این خطاب عام، هم امر، ملائکه بیشنن بگن این خطاب که میگفت اکرام هر عالمی واجب است حتی فرد دیگر غیر فرد معلوم بالاجمال از زید و عمر، اون فرد معلوم بالاجمال کدام است؟ زید است، عمر است. فرد آخر کدام است؟ زید است، عمر است. به نتیجه نمی رسن چون تعین ندارد واقعا. اگر مولا میخواست فقط یکی را خارج کند و دیگری را ابقا کند، بله وجوب اکرامش میرفت رو واقع معین و اخراجم رفته بود رو واقع معین، زید خارج میشد و هم ابقا میشد. اما ظهور خطاب عام در مقام اثبات باز این اشکال را دارد که شما میگید ظاهر خطاب عام اینه که اکرام هر عالمی واجب است حتی فرد آخر از زید و هم غیر فرد معلوم بالاجمال. ملائکه میگن این فرد آخر کدام است؟ فرد آخر تعین ندارد. در مثال دوم هم که واضح شد که التراب الاخر تعین ندارد که اصل طهارت داشته باشد، ما عرضمون این بود که می گفتیم آقا همین عنوان الفرد الاخر، عنوان التراب الاخر، خود همین موضوع ظهوره. یعنی عرف مثلا در کل شیء طاهر میاد میگه این خاک یک شیه، اون خاک دوم یک شیه، اینها هیچ کدام اصل طهارت ندارن. اما عرف میگوید وقتی من میدانم یکی از این دو خاک نجس است و شک دارم که خاک دیگر نجس است یا نجس نیست و می آیم اعلام می کنم ایها الناس این دو خاک را می بینید، من یکی از این دو خاک را می دانم نجس است، اما کدام یک نجس است روشن نیست. اجمالا می دانم یکی از این دو خاک نجس است، خاک دیگر را شک دارم نجس است یا نجس نیست. هیچ کس به من می گوید که چرا نادرست حرف می زنی؟ یا در جایی که من میگویم من میدانم یکی از این دو خاک نجس است و میدانم خاک دیگر پاک است، اونجا هم چه بسا تعین ندارد. اگر فی علم الله هر دو نجس باشند، اون خاکی که من میدانم نجس است و اون خاکی که من میدانم پاک است کدام است؟ تعین ندارد. اما هیچ عرفی سخنان مرا باطل نمیداند. همین عرف میگه خب وقتی میگفتی من میدانم یکی از این دو خاک نجس است و میدانم خاک دیگر پاک است، طبق علم اجمالیت به طهارت عهد ما مجاز بودی که احتیاطاً با هر دو تیمم بکنی و نماز بخوانی. حال کل شیء نظیف جای علم را میگیرد به عنوان اصل عملی. میگوید حال که شما میگویی من میدانم یکی از این دو خاک نجس است و خاک دیگر را شک دارم پاک است یا نجس، بلافاصله اون میگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. و از نظر عقل هیچ مشکلی ندارد، چون دیروز عرض کردیم اصلا موضوع خود عنوان نه وجود خارجی. از نظر عقل موضوع خود عنوان، از نظر عرف خارجه، ولی از نظر عرف که اشکال فرد مردد مطرح نیست. عقل که اشکال فرد مردد می کند، جوابش این است که این عنوان متعین است در ذهن و این عنوان متعین مجرای اصل و محل انعقاد ظهوره، هیچ مشکلی نداریم. در بحوث گفتن ما قبول نداریم این تقریب را. چرا؟ برای اینکه ظهور کل شیء نظیف یا ظهور اکرم کل عالم در اینجا یک انحلال داره به ظهور نسبت به این فرد و ظهور نسبت به اون فرد. فرد آخر، فرد سومی که نیست. ما در مثال اکرم کل عالم زید عالم داریم، یک ظهور انحلالی دارد اکرم کل عالم نسبت به امر، یک ظهور دوم انحلالی دارد اکرم کل عالم نسبت به الفرد الثانی. اگر عنوان مشیر به اون فرد تفصیلی، که فرض اینه که در اون فرد تفصیلی ظهورها تعارض کردن، اگر به خود این عنوان الفرد الاخر نگاه می کنید که این یک فرد سومی نیست در مقابل اون فرد اول که زید است و فرد دوم که عمرو است، ما یک الفرد الاخری که ورای اونها باشه که نداریم که. یا در مثال طهارت ما این خاک الف داریم، ظهور کل شیء نظیف نسبت به او منعقد میخواست بشه، تعارض کرد با ظهور کل شیء نظیف نسبت به اون خاک دوم که میخواست منعقد بشه، و این دوتا ظهور مشکل پیدا کردن با اون مقید لبی متصل، استدام پیدا کردن دیگه. التراب الاخر اگه عنوان مشیره
و همون خاک تفصیلی الف یا ب که ظهور اونها با هم مشکل پیدا کرد. اگر خود این عنوان را میبینید که ما غیر از خاک الف و خاک ب خاک دیگری نداریم، ظهور این دو هم که با هم مشکل پیدا کرد، ولذا در بحوث گفتن که ما معتقدیم بعد از اینکه احراز کردیم عقلا عمل میکنن به این عام برای نفی تخصیص زائد، تحلیلش اینه که ما دو تا ظهور محدود داریم، تا قبل از اون مقید متصل لبی یا لفظی که این در این دو مثال هر دو لبی بود، ما دو تا ظهور نامحدود داشتیم، ظهور کل شیء نظیر نسبت به خاک الف که این اصل طهارت دارد، ظهور کل شیء نظیر نسبت به خاک به که اصل طهارت دارد. علم اجمالی به این که یکی از این دو نجس است با انضمام به ارتکاز عقلا که نمی شود دیگر هر دو اصل طهارت داشته باشند، مانع از انعقاد این دو ظهور مطلق شد، نه مانع از انعقاد اصل این دو ظهور. دو ظهور سر جای خودش هست، ولی دو ظهور ناقص، دو ظهور محدود ظهور دارد. مثال اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید، اما ظهور محدود، نه ظهور مطلق، ظهور محدود و مقید به چه؟ ظهور محدود و مقید به فرض کذب ظهور دوم در وجوب اکرام امر. ظهور اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید که تا حالا مطلق بود به خاطر علم اجمالی ناشی از مقید متصل شد ظهور محدود و ناقص، شد ظهور در وجوب اکرام زید. اما یک ظهوری که ناقص است، محدود است، در فرض این ظهور کاشف است، که ظهور دوم که میگوید امر واجب الاکرام است، دروغ باشد. انعقاد ظهور اصلا محدوده ها، نه فقط حجیت، چون مقید متصله، انعقاد ظهور محدوده. ظهور این خطاب در کشف از وجوب اکرام زید محدود است به فرض کذب ظهور این خطاب در وجوب اکرام امر، و همینطور ظهور این خطاب در وجوب اکرام امر محدود است، ناقص است، فقط مختص است به فرض کذب ظهور این خطاب در وجوب اکرام زید. میشه دو تا ظهور ناقص. مشکلی ندارن این دو تا ظهور ناقص. چرا؟ برای اینکه ظهورها مطلق که نیستن، که این ظهور نگفت که من کشف میکنم کشفن مطلقاً ان وجوب اکرام زیده، تا جمع نشود با اون ظهور مطلق دیگر که کشف بکند از وجوب اکرام امرن کشفن تاماً و مطلقا، نه، دو تا ظهور ناقصه. این ظهور ناقص الف میگه که در فرض کذب ظهور دوم که میگه اکرام و امرن واجب، من ظهور دارم در این که اکرام و زیدن واجب، و این ظهورم حجته. منافات نداره که ثبوتن وجوب اکرام زید که خدا جعل میکنه مطلقه، اونو بحث نداریم. ظهور این خطاب در کشف از این وجوب ظهور ناقصه و ظهور محدوده. یعنی در ظرف کذب اون ظهور دوم در وجوب اکرام امر، این خطاب میگه من ظهور دارم در وجوب اکرام زید. حالا ما عرضمون اینه که این ظهور مشروط خارج از طور فهم عرف. آخه ظهور یعنی ما یفهم العرف. آخه این چه ظهوریست که شما به گردن عرف میگذارید؟ عرف توضیح هم میدیم باز براش ابهام هست.
تحلیل فهم عرف
نه، شما دارید ظهور میگی، ظهور اصلا خود ظهورها محدوده. بابا ظهور اون نیست که ما یفهم العرف، اصلا ظهور یعنی ما یفهم العرف. و ما به نظرمون ظهور اینه که عرف میگه که اکرم کل عالم، ظاهر در این است که فرد آخر غیر معلوم بالاجمال تخصیص و واجب الاکرام، این ظهور به لحاظ اراده جدیه مخصوصا چون هست اصلا مشکلی نداره. این که آقا فرد آخر عنوان مشیره یا عنوان غیر مشیر اشکال بکنه، نه خیر، عنوان مشیره چه مشکلی داره؟ اما این عنوان مشیر ظهور در موردش منعقد میشه، در موردش ظهور منعقد میشه، مشکل چیه؟ ما فانی میبینیم وقتی میگیم الف از میگیم ظهور دارد این خطاب عام در شمول نسبت به فرد آخر غیر المعلوم بالاجمال تخصیص، این فرد آخر رو مشیر میدونیم به واقع، واقعی که مردده است، ولیکن این اشکال عقلی مشکلی برای ظهور عرفی ایجاد نمی کند. ظهور عرفی است. از نظر عقلی هم ما گفتیم که ما که تردد در واقع قائل نیستیم، ما میگیم این عنوان، عنوان الفرد المردد هست، این عنوان الفرد الاخر است. عنوان الفرد المردد محقق اصفهانی هم گفت بالحمل شاه فرد مردد نیست، مثل عنوان شریک الباری بالحمل شاه شریک الباریه. اجازه بفرمایید، مثل همون بیع کلیه فی المعین، آقا خودتون رو معطل نکنید، برید دوتا مرغ از همسایه‌تون که داره بگید یکیشو خریدم، تحویلم نگیرید که بگید تطبیق میکنه، تعیین میکنه بای اون مرغ خریداری شده در اون مرغ سفید، نه بگید حالا پیشت بمونه امانت، یه پولی هم بد میدم راضیت میکنم. بعدم دوتا تخمه مرغ گذاشت. ببینین شبهه های واهیه مانع میشه که بری یکی از اون دوتا تخم مرغ رو بگیری. به قول ابو علی سینا گفت اگه تشکیک کرد کسی در وجود حق، وجود وجود سوفسطایی شد، آخرش راه حل اینه که بندازیش تو آب. بگی شما که قائل نیستی به یک واقعیتی، خب همش خیاله. بابا این بیع کلیه فی المعین همینه دیگه، تو مالک این مرغ سفیدی نه، مالک مرغ سیاهی نه، مالک یکی از این دو مرغ، یکی از این دو مرغ که فرد مردده، فرد مردد که وجود نداره، چیزی که وجود نداره که تخم نمیگذاره. خب عرض میکنم یک اشکالی در بحث کردن به آقای خویی، اونو بگم بعد این مطلبی رو که آقا اشاره کردن عرض میکنم. آقای خویی گفته بودن که آقا در اون مثال دو سکه گفتن جامعه احدهما مجرای قاعده یده، جامعه احدهما که فرد مردد نیست، در بحث گفتن عنوان احدهما که فرد آخری نیست برای قاعده ایت، این سکه یک فرد برای قاعده ایت، اون سکه یک فرد برای قاعده ایت، قاعده ایت در این با قاعده ایت او تعارض میکنه. خب احد الذهبین که فرد دیگری نیست از موضوع قاعده ایت، یک جامعه انتزاعیست بین دو فرد، و پس ما دوتا فرد بیشتر نداریم، دوتا ظهور بیشتر نداریم، هم با هم تعارض کردن. ثانیا احدهما اگر مشمول حکم عام باشه، در مثال یجب و اکرام عالم بشه اکرم احدهما، این که میشه تخییر. در حالی که ما تو بحث تمسک به اصالت العموم خود شما ما میگفتیم اصالت العموم جاری میکنیم در این خطاب اکرم کل عالم ثابت میکنیم حجت اجمالیه را بر وجوب تعیین اکرام احد الفردین. میگیم آقا اولا بعید نیست مقصود آقای خویی همون عنوان الذهب الاخر غیر الذهب المعلوم بالاجمال غصبیته باشه. عرفن چجور شما میگه من میدانم یکی از این دو سکه غصبی است، میدانم دیگری غصبی نیست، یا شک دارم دیگری غصبی است یا غصبی نیست. هیچ عرفی نمیگه شما حرف بی خود میزنی. حالا همینی که گفتی شک دارم سکه دیگری غصبی است یا غصبی نیست، خب روایت میگه شک داری قاعده یاد جاری کن، بگو سکه دیگری مال خود میت بوده، چه مشکلی داره؟ وانگهی همون احد و هما هم بعید نیست یه عنوانی باشه مساق قاعده یاد، مساق قاعده طهارت. اما اینی که شما فرمودید که نتیجه تخییره، آقا این حرفا درست نیست. تخییر مدلول التزامی خطاب اکرم احدهماست، ظاهر اکرم احدهما یعنی و انت مخیرون. این فرق میکنه با اینکه ما از خطاب عام اکرم کل عالم نتیجه اصالت العمومم این باشه که بگیم احدهما باقی است تحت العام. این که خطاب لفظی نیست تا ظهور پیدا کنه در تخییر. در واقع ما میگیم احدهما که لهو واقع معین فی علم الله باقی است تحت عموم. ما اینجوری میگیم، نه احدهمای تخییری. خطاب لفظی نیست که بگی ظهورش در تخییر. آقا احدهما اگر بخوای، پس چرا میگید احدهما واجبون؟ در علم اجمالی تخییر اقتضا نمیکنه، ولی وقتی شارع بگه افعل احدهما ظهور در تخییر داره، شما میگید احد الفعلین واجبون، این ظهور در تخییر داره؟ چه ظهوری داره در تخییر؟ شاید علم اجمالی میخواهید بگید است. در تعلیقه بحوث به صاحب بحوث ایراد گرفتن، گفتن ما به نظر ما در اصول عملیه مثل همون قاعده طهارت بعید نیست که موضوع اصول عملیه شک باشه و ما معتقدیم این عنوان انتزاعی شک جدید درست میکنه. من شک دارم این خاک علف پاک است یا پاک نیست، من شک دارم خاک به پاک است یا پاک نیست، اینا اصل طهارتشون با هم تعارض میکنه. شک دارم خاک دیگر غیر خاک معلوم بالاجمال نجس بودنش پاک است یا پاک نیست، اونم عنوان انتزاعی جدید شک درست میکنه دیگه، چه مشکلی داره؟ اون بشه مجرای اصل طهارت. خب حالا جواب اساسی از اشکال بوز ندادیشون، بلکه این از تراب الاخر، این عنوان انتزاعی، عنوان مشیر اگر باشه مشارون الهش که اصول درش تعارض کرده. اگرم مشیر نباشه، خود این عنوان رو ببینید که ما فرد ثالثی نداریم، ما دو تا خاک بیشتر نداریم، حالا کار نداره. بعد ایشون گفته که اما در جاهای دیگر مثل همون یجب و اکرام و کل عالم. آقا اینی که شما گفتید که ظهور ناقص، آقا ظهور امر تکوینیه، یا هست یا نیست. ظهور ناقص یعنی چی؟ ظهور معلق یعنی چی؟ وقتی ظهوره یعنی کاشف است از مراد و بالالتزام میگوید زدش دروغ است. اگه ظهور داره اکرم کل عالم نسبت به اکرام زید، وجوب اکرام زید، پس بالالتزام میگه وجوب اکرام هم دروغ است چون ضد اوست. این که بخواد ظهور معلق باشه بر این که اگر ظهور راجع به وجوب اکرام هم دروغ است، پس من ظهور دارم در وجوب اکرام زید. ما هم چه چیزی نداریم. خب حالا این قسمت فرمایششون رو تو عرض کنم اشکالش رو. اگه ایشون میخواد همون ادعای وجدان عرفی ما رو بگه، نعم الوفاق. اگر میخواد بگه اصلا معقول نیست، برهان برخلاف میاره، چه اشکالی داره؟ آقا ظهور تقدیری، من الان خودم الان همین الان به شما میگم، گفت از تجربه تو اکبر و برهان. گفت صحافی بود تو نجف، صحافی که میگه محرم داشت، از تجربه تو اکبر و برهان، یعنی دفعه دیگه بیا همینجا صحافی کن، تجربه کردی خوب صحافی میکنم، از تجربه تو اکبر و برهان. آقا من الان به شما میگم، انما احکی ان وجوب اکرام زیدن لولم یجب اکرام امر، یا حتی میتونم بگم لوکان الخبر عن وجوب اکرام امر کاذبا، و انما احکی عن وجوب اکرام امر اذا لم یجب اکرام زیدن، یا به تعبیر دیگر اذا کان الاخبار عن وجوب اکرام زیدن کاذبا. این مشکلش چیه؟ دو تا اخبار ناقص، دو تا اخبار معدود، محاله این؟ اگه محال بود که نمیشد که، دارم الان خبر میدم دیگه. شما با این حرف من میفهمید که هر دو با هم واجب الاکرام نیستن، و من خبر نمیدم از وجوب اکرام هر دو با هم. شما اینو میفهمید؟ آقا خب بوزم همینو میگه در اکرم کلانه، عجب این شد ظهور در قضیه شرطیه، اون شد ظهور در مزیه مرتیه، چه فرق میکنه با هم؟ یه وقت میگید خلاف ظاهر عرفیه، قبول. خلاف وجدان عرفیه، قبول. یه وقت میگید اصلا معقول نیست از ظهور ال... نمیدونم تبین حد الحد متعلیقی للظهور غیر تبین دیگه، میگید امر تکوینی لا یعقل ان قریب به این مضمون. این که نمیشه
خود حکایت میکنی یا محکیش میکنی؟
ظهوره دیگه، ظهور کلام. وجوب اکرام زیده که محدود نکردم، ظهور کلام را محدود کردم، و الا وجوب اکرام زیده که نگفتم که مشروطه. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اما این که ایشان در ادامه میگه آقا اغلا که این کارو میکنن در یجب و اکرام زیدن، اگر مقید متصل لبی باشد که هر دو واجب الاکرام نیستن زید و هم، کی میان میگن نه بگید که انشاءالله یکی از اینا واجب الاکرام هست؟ حالا این که ایشون میگه که این کار موقع انصافا درست نیست، ولی حالا شاهدی که میاره عجیبه، میگه ولذا ببینید اگر یک طرف علم اجمالی به نجاست استصحاب طهارت داشت، طرف دیگر قاعده طهارت داشت، هیچ کس نمیاد بگه من میدانم هر دو اصل جاری نیست، اما اصالت العموم میگه یکی از اینها جاری است. حالا به تعبیر آیست دو تا ظهور دو تا اصل مشروط، یک طرف استصحاب طهارت داره، یک طرف قاعده طهارت. ایشون میگه وقتی تعارض کردن میگن شاید هیچ کدوم نباشه، نمیگن چون میدونیم فقط یکی از این علم اجمالی داریم نیست، میگیم انشاءالله دومی هست. آقا کی گفته که اگر احتمال بدیم یکی از این دو اصل هست ما نمیتونیم اصل رو بر بودن یکی از این دو اصل قرار بدیم؟ کی گفته؟ اتفاقا این مثال که مثال دو تا ظهور منفصله، ظهورا منعقد شده، تعارض در حجیت، تعارض در حجیت رو که شما اشکال نمی کردید، قبول داشتید مطالب آیستت رو تو بحث منفصل، اینا منفصلن، ولی بحث این اثر نداره که بگیم یکی از این دو اصل دارد، چه اثری داره؟ یکی از این دو واقعا اصل دارد، چه اثری داره؟ آب علف رو میتونم بخورم؟ شاید که استصحاب طهارت داره، شاید اونی که جاریه قاعده طهارت در آب به رو میتونم بخورم؟ نه، شاید اونی که اصل داره استصحاب طهارت در آب علفه. اگه میگید تو اون مثالی که ما زدیم که میتونی احتیاط کنی، یه بار با این خاک وضو بگیری که استصحاب طهارت داره، یه بار با اون خاک دوم وضو بگیری که قاعده تیمم کنی که قاعده طهارت داره، کی میگه ملتزم نمیشن؟ ملتزم میشیم. اگه میخوای احتیاط کنی، با اینکه احتمال میده هر دو نجسه، تکرار کنی تیمم رو، بگی انشالله یکی از این دو از جاریه. چه مشکلی داره؟ تأمل بفرمایید، انشالله بقیه مطالب فردا.